است. اینجا رادیو نمایش به وقت گیومه.
عزیزان، نوبت رسید به برنامه نمای نقره‌ای، با هم بشنویم.
کاش عوض حکیمانه 2000 پول داشت.
نداره.
ای بابا، اگه داشت حال روز من این بود.
حالا میتونم تمام این دوست کنم.
آرون باش، آرون
نه، گمونم از صدا از اتاق بغلیه.
نه، یه نفر تو خواب آتاق.
آه، کسی اونجا نیست.
میتونم که بیان اینجا این کار انجام بدم. حالا دیگه میتونی برگردی به اتاق خودت. خواهش می‌کنم، ازت خواهش می‌کنم بهتر از اینجا بری. اینجا برو خواهش می‌کنم.
میدونم اون منو لو داده. من میدونم اون منو لو داده. میدونم دیگه منو نمیخواد. ولی من الان دلم هر میکشه واسه یه بار دیگه.
نمای نقره‌ای.
به نام خالق زیبایی ها، خالقی که همه آفریده هایش از هنر لایزال او بهره میبرند. خانم ها، آقایون، شب شما بخیر. هر کجا که هستین عرض ادب و احترام و سلام دارم. من محمود گبرلو هستم، با برنامه نمای نقره‌ای از رادیو نمایش در خدمت شما هستیم که درباره سینما حرف می‌زنیم. نمای نقره‌ای برنامه سینمایی رادیو نمایش هست که به تحلیل و ارزیابی سینمای ایران می‌پردازه. سینما در دنیای امروز یکی از رسانه‌های قدرتمند و برتر محسوب میشه که در سبد فرهنگی خانواده‌های ایرانی قرار داره و به خصوص پایان هفته سعی می‌کنن که یک فیلم خوب رو با دقت ببینن و ما کمک می‌کنیم، همراهی و همدلی می‌کنیم با مخاطبین خوب سینمای ایران که یک فیلم رو خوب ببینن، بهتر ببینن و با سینمای ایران آشنایی بیشتری داشته باشن. همراه ما باشین با برنامه نمای نقره‌ای. در برنامه نمای نقره‌ای امشب یکی از منتقدین به نام سینمای ایران که قلم بسیار شیوا و زیبایشون در رسانه‌های مکتوب دیده شده و در برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی حضور دارند، تحلیل روشن و آگاه بخشی رو در حوزه سینما مطرح می‌کنند. آقای صدررضا صائمی مهمان عزیز این برنامه هستن. سلام آقای صائمی.
سلام عرض میکنم خدمت شما گبرجوی عزیز و خدمت شنونده های خوب این برنامه. امیدوارم که بحث جذاب و شنیدنی داشته باشیم و شب خوبی با هم.
آقای صائمی، چه خبر از اوضاع احوال سینما؟
والا الان که ما در آستانه در واقع فصل جدید، حالا هم میتونیم بگیم فصل جدید سینمایی قرار داریم، هم فصل پاییز، والا در سالهای اخیر یکی از بهترین فصل‌های سینمایی که حالا به فصل طلایی هم در واقع مشهور شده، فصل پاییز. امیدوارم که اتفاقای خوبی بیفته. حالا باید منتظر باشیم فیلم‌های جدیدی که در حقیقت اکران شده. به ویژه اینکه ما در فصل تابستان خیلی اوضاع در واقع گیشه‌های سینما خیلی مطلوب نبوده، در حالی که خب سال‌های قبل این عنوان در حقیقت فصل طلایی بیش از اینکه به پاییز تعلق بگیره به تابستان تعلق داشت.
قبل از اینکه من قبل از اینکه من موضوع برنامه رو اعلام بکنم شما وارد بحث شدید.
من نمی‌خوام.
خیلی خوبه. نه خیلی خوبه. به اطلاع شنوندگان عزیز برسونم که موضوع بحث ما وضعیت سینما در 6 ماه اول سال هست. با که آقای صائمی بحثشون شروع کردن و تقریبا هم غیر مستقیم اشاره کردن وضعیت خوبی نبوده. وقتی میفرمایید که یه دورانی طلایی بوده و این ایام طلایی نبوده، یعنی خوب نبوده. حالا چرا خوب نبوده؟
آره ببینید، تابستون در واقع، من منظورم فصل تابستان یه زمانی دوران در واقع طلایی بوده که حالا شده به یک فصل مرده. این که طلایی بوده به خاطر اینکه شاید بعد بررسی کنیم چرا یه زمانی تابستان ها در واقع بهار سینمایی بوده. اصلا خود تابستون به خود یه فضایی هستش که دوران فراغت، مدرسه ها تعطیله، یعنی به شکل بالقوه با مخاطب انبوه
خانواده ها میان فیلم میبینن.
ولی خب به خاطر اینکه اون در سالهای در دههای 60 و 70 به دلیل اینکه ما سینمای کودکمون رونق خیلی خوبی داشت، نه فقط در حوزه خود در واقع ژانر سینمای کودک، که اساسا بسیار از اعتبارات و افتخاراتی که سینمای ما کسب می‌کرد به خاطر تولید فیلم‌های کودک بود. خب ما کاهش و افت هم کمی و کیفی شدید داریم و دیگه ما شاهد اکران فیلم‌های کودک و نوجوان نیستیم. از اون ورم هست، تو سال‌های اخیر حالا این تجربه عملی مخاطب شناسی نشون داده که فیلم‌های کمدی هم به زمانی به شدت بازار فروش رو در واقع بهش رونق می‌بخشی.
بله درسته.
الان دیگه اون در واقع قاعده اون وضعیت گذشته رو دیگه نداره. و این به این معنی نیست که اگر فیلم کمدی اکران بشه این تضمین کننده مثلا فروش هست یا مثلا باعث شلوغی گیشه ها میشه و اینها. این دوتا به نظر من خیلی عنصر مهمی در تابستان
ها بود. با این نگاه شما، یعنی ما، یا بگم بهتر بگم سینمای ما دوچار یک کلیشه شده که این کلیشه یواش یواش داره کاهش پیدا میکنه.
من فکر میکنم که من فکر میکنم که اصلا یعنی این دوتا میتونه کمک کنه یا در واقع دلایلی باشن که ما به این نتیجه برسیم که نکنه که اساسا ما با یه سری مخاطب جدید سر و کار داریم. یعنی ما همیشه از اون ور قضیه نگاه میکنیم، یعنی از اون ور نگاه میکنیم به فیلم هامون، کیفیت فیلم هامون، ژانرش، سطح در واقع بازی ها و نمیدونم اسم کارگردان، عوامل سینمایی، خب یعنی عوامل تولید در حقیقت. ببین در واقع ما باید فهم کنم که از این سمت هم با مخاطبین جدید مواجه هستیم. یعنی بعضی از مواقع بایستی بیایم این که الان سینمای ما مثلا اون وضعیت مطلوب رو به لحاظ فروش نداره، لزوما هم فروش نیست دا. یعنی که ما بخوایم مثلا وضعیت مطلوب سینما رو با عدد و رقم صرفا چیز کنیم، حضور مخاطب، یعنی این که بیاد داخل سینما و انگیزه داشته باشه که بیاد سینما و فیلم در سینما ببینه.
این نکتهی توی فرمایشات شما بود که به نظر من خیلی جالبه. ما جدا از این که مثلا فیلم های کمدی جذاب موشه دیگه نداریم و فیلم کودک و نوجوان نداریم، این نکته شما فرمودی که خیلی درسته، ما مخاطب جدید داریم. مخاطب جدید یعنی نگاه جدید،
دقیقا.
فکر جدید،
دقیقا.
و نیاز جدید،
دقیقا.
این نیاز جدید رو سینماگر ما احساس میکنه.
ببین این موضوعی که الان بهش اشاره کردیم، من دو سال پیش توی جشنواره در واقع سینمای کودک بود، یه نشستی برگزار شده بود، من اونجا گفتم که ما سالها داریم آسیب شناسی میکنیم سینمای کودکمون رو که چرا در واقع مثل گذشته انقدر فیلمای خوب تولید نمیشه، بچهای ما نمیان در واقع فیلمای کودک
بله.
ببینن. همیشه مشکلاتو در چی بررسی میکنم؟ آقا فیلمنامه خوب در حوزه کودک نداریم، کارگردان. در حالی قبل از اینها ما باید به این نتیجه برسیم که آیا اصلا ما کودک جدید رو میشناسیم یا نه.
احسن.
کودک امروز،
آره خیلی نکته،
جهانش، حتی جهان سینماییش،
بله،
عادت‌های تماشای فیلمش و در واقع عادت‌های زیبایی شناسیش به عنوان یک کودک با زمان خود ما، با کودک دهه 60، با کودک دهه 70 خیلی متفاوت شده. سینمای کودک ما بیش از این که راجع به فیلمنامه بخواد کار کنه و عوامل سینمایی دیگه، باید کودک جدید رو بشناسه. یعنی ما بحران فهم کودک جدید داریم. حالا شاید این تعمیم بشه داد به بحران فهم مخاطب جدید توی حالا ژانرهای در
جهان فکری کودک امروز خیلی متفاوت، حتی جهان فکری تماشاگر امروز.
من
تنها بسنده نمی کنم به کودک، بزرگسال نوجوان هم همچنینه. وقتی یه دوره ای ما فقط سینما ایران بود و بس، می رفتیم سینما بیرون برای تفریح و گردش، یک فیلم ایرانی می دیدیم می اومدیم، گاهی یادم میاد یه فیلم خارجی هم اکران می شود. اما الان در کنار مثلا تلویزیون ایران شبکه‌های دیگری وجود داره که ممکنه که تماشاگری که علاقه‌مند به سینماست به اون متوسل بشه و فیلم خودشو ببینه. اما اینجاست که ما باید ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. علاوه فرم و تکنیک، علاوه قصه، این خیلی مهمه. ما چه قصه‌ای رو دستمایه قرار بدیم که
و یه نکته جالب ما گوردو این که همین که این مخاطب در واقع ذائقه مخاطب در واقع تغییر کرده و سینمای ما باید این ذائقه رو بشناسه و اصلا به رسمیت بشناسه که بتونه به خواسته های این مخاطبی بله. پاسخ بده. این که بعضی از قاعده ها اصلا تغییر کرده، مثلا این که ما همواره فکر میکردیم که فیلم پرفروش در سینمای ما فیلم کمدیه، ولی تو این سالهای اخیر نه تنها خیلی از فیلم های کمدی ما فروش، حتی یک فروش قابل قبول نمیان فروش بالا
درست.
نداشته. تو تابستون امسال هم همین اتفاق افتاده، علاوه میگه چندین فیلم کمدی داشتیم. از اون ور میبینیم که اتفاقا بعضی فیلم های که ظاهرا تلخه، یعنی فیلم های اجتماعی تلخ جدی فروش بیشتری داشته.
ببین اصلا آقای صاحب، شما خود تو صاحب نظرید، سینما در اصل یک رسانه‌ای است که به طور جدی با اندیشه تماشاگر سر و کار داره. حتی فیلم های کمدیش هم این گونه بوده.
من اصلا نمیخوام کمدی رو اتفاق بله. در برابر جدی قرار بدم، میخوام طنز رو در برابر یا کمدی در برابر تلخ بودن. یعنی یعنی اینجوری نیست که اگر یه قصه کمدی باشه لزوما فروش میکنه و اگر یه قصه یک فیلمی تلخ باشه فروش نمیکنه. تو این سالهای اخیر نشون داده که گاهی اوقات فیلمی که قصهش تلخه اما فیلم خوبیه، خوب ساخته شده.
حالا مصداقی برام
مصداقش همین اگر امسال بخوایم مثلا بله. مثل شیشونیمی که پرفروش‌ترین فیلم اجتماعی حتی آره تاریخ سینما،
یک فیلم اجتماعی است که از یک تکنیکی به نظر من خوبی برخورداره. موضوعش هم موضوع ملتهب اجتماعی جامعه است که مردم باش سر و کار دارن و جالبه که این فیلم هم خیلی خوب فروش کرده،
خیلی خوب فروش کرده و فیلمیه که تلخیش جاییه که من یادمه توی جشنواره خیلی از دوستان ما که در واقع فیلم دیدن در واقع شغلشونه و منتقدن بعد ببینن اذیت شدن از تلخی فیلم. یعنی اینن که این اذیت شدن معنی بد باشه، اما
بله شما
اما انقدر برشون جذابیت داشت بله. که در واقع به عنوان یکی از بهترین فیلم های جشنواره در واقع انتخابش کردن. میخوام بگم که لزوماً این که ما میگیم مخاطب، ما یه چیز کلیشه‌ای وجود داره که فکر میکنیم اگر که فیلمی که بخنداند میتونه مخاطب بیشتری رو جذب کنه. من میخوام بگم اصلا جذب مخاطب نه لزوماً به ژانر محدود میشه که بگیم که فقط فیلم های کمدی میفروشن، نه فیلم اجتماعی میفروشه، فیلم جنگی خوب میفروشه.
بله درسته.
خوب بودن فراتر از
خیلی مهمتر از هر چیزی
و حتی فضا و لحن فیلم، فارغ از این که شاد باشه، خنده‌دار باشه یا گریه‌دار باشه و تلخ باشه، اون کیفیت در واقع اون قصه است
بله.
کیفیت روایت اون قصه است، سطح بازی است و کارگردانی. مجموعه این عوامل در حقیقت باعث میشه که مخاطب امروز خیلی مخاطب هوشمندتری هست.
اولا که من با این نگاه شما که مثلا فیلم تلخیه خیلی فاصله دارم، چون من اصلا یک فیلم تلخ رو فیلم نمیبینم. من میگم یک فیلمه، اصلا به بحث تلخی و خوشش کنه.
میخوام بگم قصه‌ای که داره تعریف میکنه تلخه،
ولی نکته مهمش اینه که تماشاگر سینما در جهان این گونه است، در ایران هم این گونه است، به غیر از قبل از انقلاب که اون داستانش فرق میکنه. ما بعد از انقلاب رو داریم بررسی میکنیم، چون معتقدیم بعد از انقلاب اسلامی اندیشه های نوین وارد سینما شد و تونست سینما ایران رو متحول بکنه. سینما، تماشاگر سینما در اصل یک فیلم خوب رو میخواد، با تکنیک خوب، با روایت خوب، قصه خیلی خوب.
همین رو میگم، میگم خوب بودن در واقع فیلم
بله.
هم فراتر از ژانرشه و هم فراتر از فضای فیلم که میتونه تلخ باشه، میتونه تلخ نباشه، میتونه شاد باشه.
تو راستای فرمایش آره. شما باشه. من فکر میکنم سعید روستایی شاید یکی از اون فیلمسازهای آگاه جامعه امروز باشه که تماشاگر امروز سینما ایران رو میشناسه، میدونه چه اندیشه ای رو نیاز داره و چه نوع فرم و تکنیکی رو میپذیره. از این جهت فکر میکنم متری شیش و نیم میتونه یک مصداق خوب برای سینمای خوب ایران باشه.
و حتی قبل فیلم قبلیش ایشون ابد و یک روز
بله
اونم باز فضاش تقریبا
خیلی
زیاد بود، ولی باز جز فیلم های در واقع پرفروش اون سال در واقع شده بود.
حالا اجازه میدید خاش. که جنوبندگان عزیز، حالا که بحث متری شیش و نیم شد، قسمت هایی از این فیلم رو بشنوید.
چقدر عالی.
من از چی میسوزم؟ ببین من هر کاری که تو فکرشو بکنی
اون شب که اینا ریختم منو بگیرن، من قبلش خودم ترتیب خودمو داده بودم، 11 ورق قرص خورده بودم، 1 ساعت دیرتر میرسیدن تموم بود. من از این دارم میسوزم، من مرده بودم، اینا منو آوردن زنده کردن خودشون بکشن.
اصلا شاید حکم وحشت باشه، نمیدونم، یه دیدی یه آشنایی پیدا کردیم تونست رو از اینجا بکشه بیرون، اون وقت دیگه نه نیاز یکی نستو خودشو بکشه.
چرا نکشه؟ وقتی به هر دری میزنی همه کس و کارتو از بدبختی نجات بدی، ولی تش میفهمی اینا بدبختیشونو دوست دارم پوزشو میدن. من خونه خریدم 30 میلیارد، تو نشستی اینجا به من میگی اونا چششون دنبال اون طویله ته کوچه بنبسته. 5 تا طول استاگ من فرستادم اون بر واسه چی؟ واسه اینکه درس بخونن آدم شن. تش فهمیدم چی؟ غیر اون دوتا دختر بچه بقیه دارن الواس میشن. وقتی همه زندگیت میشه یه دختر، 5 سال عمرم گذاشتم پاش، من میدونم با یکی دیگه است، میدونم اون منو لو داده، من میدونم اون منو لو داده، میدونم دیگه منو نمیخواد، ولی من الان دلم پر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه ببینم. چرا نکشم؟ هیچی نداشت تو زندگیش، همه چیشو من دادم، میخوام برم.
شما شنونده برنامه نمای نقره‌ای از رادیو نمایش هستین، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. آقای صائمی، بحث خیلی خوبی رو به نظر من شما شروع کردین و این نیاز امروز مباحث فرهنگی و سینمایی است. اونم اینه که نیاز امروز تماشاگر امروز سینما ایران چی است؟ و شما مصداق خوبی رو مطرح کردید، مثل متری 6.5 و سعید روستایی. به نظر من هم درسته، یعنی ما اگر به این سمت سینما ایران سوق پیدا بکنه که تکنیک خوب تو داشته باشه، قصه رو خیلی خوب روایت بکنه، مثلا بحث اعتیاد سالهاست تو فیلم‌ها داره مطرح میشه، ولی مثل متری 6.5 به اون شکل مطرح نشده و این باعث جذابیت که هست هیچ در کنارش آموزش بسیار میده.
یعنی این نکته‌ای که راجع به همین فیلم وجود داره این که در عین، یعنی اون هم سویه دراماتیکه این فیلم،
بله،
که در واقع تو نوع فیلم نامه است، روایت کارگردانی هست، و همین که فیلم صرفاً یه قصه نیست، در واقع داره دست به یک نوع جامعه شناسی در و یه نوع آسیب شناسی در مورد اعتیاد میزنه. نهایتاً چی میشه؟ نهایتاً این اتفاق میفته که ما در کنار سرگرمی به عنوان یکی از مهمترین کارویژه‌ها و کارکردهای سینما، آگاهی را داریم به مخاطب منتقل میکنیم. یه بار این جمله که میدونید، این جمله بسیار معروفی هم هست، حالا دقیقاً از کیه نمیدونم، ولی من همیشه اینو معیار قرار دادم برای یک فیلم خوب. اینکه فیلم خوب در حقیقت فیلمی است فارغ از ژان، فارغ از تلخ بودن یا کمیک بودن یا شاد بودن. فیلمی است که وقتی در واقع به پایان میرسه تازه در ذهن شما آغاز بشه.
احسن.
وقتی که شما از سالن سینما میای بیرون، راجع به اون فیلم، راجع به اون قصه، راجع به آدمهای اون قصه فکر کنی و بگردی ببینی که نسبت خودت و زندگیت و تجربه های زیستت در ارتباط با اون قصه کجاست.
حالا شما یه
مثال زدید، کمک میکنه
این فرمان شما خیلی درسته، یه مثالی شما زدید، یه مثالی هم من بزنم از فیلم هایی که دیدیم شبی که ما کامل شد. یه فیلم متفاوت از لحاظ مضمون و ساختار، اونم از یک کارگردانی که ما اصلا انتظار نداشتیم چنین تکنیک و فرم رو به کار ببره. این همون برآورده کردن نیاز مخاطب اصلی امروز سینما ایرانه، چون من معتقدم که مخاطب اصلی سینما ایران یه مقدار گم شده در میان مخاطبین عموم سینما ایران. برخی هستن که سینما رو دوست می‌دارن، برخی هستن سرگرمی دیگری ندارن، میرن سینما فیلم می‌بینن. ما باید به اونهایی توجه بکنیم بیشتر که مخاطب اصلی سینما هستن و سینما رو دوست می‌دارن.
و بین این همه رسانه مختلف و سرگرمی همچنان سینما اولویت
داره. آره، و البته دوست می‌داریم همه مخاطب سینما باشن، اما به هر حال یک فیلم خوب با یه ساختار خوب، با یه داستان خوب مثل شبی که ماه کامل شد، میتونه نیاز امروز مخاطبین سینما رو در قیاس با فیلم‌های دنیا که الان به راحتی در دسترسه میتونه نیاز رو برآورده بکنه. هم حرف امروز مردم رو داره، همین که تکنیکش میتونه قابل مقایسه با خیلی آثار دیگه.
اگر این نکته خیلی خوب اشاره کردید، ما بحث اینو مطرح کردیم که امیدوارم مثلا این بحث توی خیلی از برنامه‌های دیگه یا توی خیلی از محافل سینمایی درست ادامه پیدا کنه. بحث شناخت مخاطب امروزه و بله، ضرورت این. چرا وقتی ما از مخاطب امروز صحبت می‌کنیم جذب این مخاطب امروزی به سینما سخت‌تره نسبت به مخاطب دهه 60 و دهه 70؟
حرف درست.
چرا؟ به خاطر اینکه یک دلیلش اینه که الان شما اشاره کردید، میگین چرا جذب مثلا فیلم مثل شب که ما کامل شده یا چرا جذب فیلم مثلا مثل شش و نیم میشه؟ چون مخاطب امروز از این امکان برخورداره که فیلم‌های روز دنیا رو خیلی راحت‌تر از گذشته دسترسی بهش داده، می‌بینه،
توقع
سینماییش آفرین
می‌ده، بالا بالا
مقایسه می‌کنه و حالا انتظاراتش بیشتر میشه در حقیقت از سینمای روان خودمون. برای همین جذب در واقع مخاطب امروز سینما ایران به خاطر این فضای رقابتی قطعاً سخت‌تر از سال‌های گذشته. ما امروز سینمامون هم نسبت به گذشته تجربیات بیشتری داره، بضاعت اقتصادی و تکنیکی بیشتری پیدا کرده، خود سینماگران هم به اندازه مخاطبین به بیشتر فیلم‌های سینمای جهان رو در واقع می‌بینن.
بله.
واسه همه اینها این برام این امکان‌ها وجود داره که در واقع فیلم‌های بهتری هم ساخته بشه.
گاهی اوقات مثلا می‌بینم که برخی فیلمسازا میان مصاحبه می‌کنن، اعتراض می‌کنن چرا فیلم‌های ما فروش نکرد؟ چرا فیلم‌های ما بد اکران شد؟ چرا فیلم‌های ما دیده نشد؟ چرا به فیلم‌های ما بی‌توجه شده؟ من فکر می‌کنم موزل جای دیگه است. موزل این که برخی فیلمسازای ما نمیتونن درک بکنن نیاز امروز مخاطبین سینما چی هست، بهانه پیدا میکنن این اصطلاحات و این عناوین رو به کار میبرن، در صورتی که ما الان بزرگترین معضلمون اینه که بین مخاطبین امروز سینما با سینماگران ما فاصله هست. این فاصله رو چجوری میشه حل کرد؟
مشکل اینه که خیلی از مواقع وقتی فیلم دیده نمیشه یا وقتی فیلم مورد نقد قرار میگیره،
بله،
غالبا فیلم سازا به جای اینکه در واقع یه نگاهی به اثر خودشون داشته باشن، خارج از در واقع عوامل نگاه برون متنی دارن.
بله.
یعنی یا منتقد رو مورد نقد قرار میدن که ایشون با فیلم مشکل داره یا فیلمو نفهمیده، یا مخاطب رو که مثلا مخاطب ما این جنس فیلم ها رو نمیفهمه، مخاطب ما سینما نمیره، یعنی هیچ وقت نخواسته
واقعیت رو بپذیره.
آره، واقعیت در جای چیزی که خودش خلق کرده، اثری که خودت خلق کردی، این ضعف هایی که در اثر وجود داره. چون ببین فیلم خوب، حتی من معتقدم، یعنی میگم فیلم خوب در بدترین شرایط اکران هم دیده میشه،
خود به خود جذب میکنه.
درسته که اکران به عنوان یک عامل برون متنی، بله، یکی از دلایل،
بله، اینها
خوب هست،
هر
اما
سیستمی...
هیچ چیز به اندازه خود فیلم خوب.
بله، هر سیستمی اشکالی در درون خودش داره، اما ما واقعیت رو نباید فراموش بکنیم. اصل صورت مسئله یه چیز دیگه است که فیلمسازای امروز ما با مخاطبین امروز سینما قدری فاصله دارن، به هم نزدیک نیستن. حالا که من بحثم اینه که ما چه بکنیم؟ ما میگیم به امان مردم، من مرز میکنم مردم فیلم سینمایی رو دوست دارن، فیلم خوب رو دوست دارن، دوست دارن تو سینما فیلم خوب ببینن. اونها مقصر نیستن، اونها حاضرن بلیت بخرن، وقتشون رو بگذارن، آخر هفته بیان بیرون با خانواده، به سالونای سینما بیان، هزینه کنن، یک فیلم خوب ببینن. چه بکنیم که فیلم سازای ما باور کنن که تماشاگر نیاز داره به دیدن یک فیلم خوب مثل شبی که ماه کامل شد، مثل مترو شیش و نیم و فیلم های دیگه هم میتونم مثال بزنم. حالا این دوتا تو ذهنم هست.
آره، این فیلم هایی که پر متوجه امسال قرار گرفت.
آره،
فیلم قصر شیرین آقای میرکریمی.
آره، واقعا آره. قصر شیرین فیلم خاصی، متفاوت، جذاب. ولی چرا برخی فیلمسازها میان یک فیلم بسیار کمدی سطحی میسازن یا حتی فیلم اجتماعی سطحی میسازن؟ انگار که من احساس میکنم سینماگرا تکنیک روز سینمای دنیا رو خیلی مطلع نیستن، آگاه نیستن.
من فکر میکنم یه خورده بحثی از این تکنیک ها عبور کنیم. خب. چون گاهی وقت میبینیم که مثلا نه، مثلا فیلمنامه نویسی با سابقه، کارگردانی با سابقه. یه مستاق ما داریم، یه مثالی بزنیم. خیلی از شخص بازی های ماندگار
بله.
که در حافظه سینمایی ما مونده ثبت شده.
بله.
وقتی بعدها مثلا گفتگوی و مصاحبه انجام شده با اون بازیگر، متوجه شدیم که اون بازیگر برای اینکه اون نقش رو خوب در بیاره در مورد اون کارکتر رفته شخصا تحقیق کرد،
مطالعه کرد،
مثلا حتی دفعه تو اون فضا، مثلا فرض کنید یه بازیگر راجع به یک زندانی خواسته نقش یک زندانی رو بازی کنه،
بله،
رفته مثلا یه مدتی تو زندان که تجربه کنه ببینه که اونجا چه ویژگی هایی وجود داره.
خب
کسی که اعتیاد نقش یک معتاد رو میخواسته بازی کنه رفته تو جامعه و دیده ویژگی های یعنی یک معتاد چیه. ببین این یک پژوهش فردی یک بازیگره، برای اینکه نقشی رو که
میخواد اون بازی ماندگار فیلم نامه نویسان
میخوام بگم ببین اگر این نگاه پژوهشی، این نگاهی که من میخوام، اگر اون بازیگر برای اینکه بازی بهتری و نقش آفرینی بهتری داشته باشه میده راجع به اون نقش تحقیق میکنه، اگر این اتفاق راجع به فیلم نامه هم وجود داشته باشه قطعاً فیلم نامه بهتری تولید خواهد شد.
اما یه بخش دیگرش این است که یک تهیه کننده یا یک کارگردان، ولی فکر میکنم تهیه کننده اینجا نقش اصلی رو داره، اون بخواد و واقعا سرمایه گذاری بکنه روی یک فیلمنامه درست. یه بخش دیگرش هست اینه که سیاست گذاری و برنامه ریزی یا قانون گذاری به این شکلی باشه که یک تهیه کننده رو موظف بکنه یک فیلمنامه رو بر اساس منطق اصولی یا بر اساس یک تحقیق و پژوهش درست بیاره برای ساخت یک فیلم.
یعنی در واقع این امر الزامی بشه.
حالا مثلا فرض بکن همین متریشیشونیم رو اگر بخواد یک کسی بسازه، ما باید ببینیم که چقدر تحقیق و پژوهش کرده و چقدر اطلاعات و آماری که راجع به اعتیاد و قاچاق میده چقدر درسته. یا حتی سکانس‌هایی که در درون زندان هستن، اگر این آمار مستند باشه به اطلاعات دقیق متولیان، حتما من باورپذیر میشه برای تماشاگر، البته با تکنیک درست. بنابراین من فکر میکنم این سلسله زنجیره دیدن یک فیلم خوب رو رعایت بکنیم، یعنی قانونگذار موظف بکنه به تهیه کننده، تهیه کننده موظف باشه به سرمایه گذاری روی فیلمنامه درست، و فیلمنامه نویس هم وقت بذاره بر اساس تحقیق و پژوهش یک فیلمنامه قدرتمند بنویسه. حالا میرسیم به مرحله اینه که یک کارگردان مسلط به تکنیک نوین بتونه این کار رو انجام بده. شاید طبیعتا این میشه رمز موفقیت یک فیلم خوب.
اینم باید توجه داشته باشیم، لزوماً یک فیلم پرفروش فیلم خوب نیست.
بله.
ممکنه مؤلفه های دیگه توش وجود داشته باشه که باعث سال گذشته یک از پرفروش‌ترین فیلم های ما یک فیلم طنزی بوده ولی فروش بسیار عجیب غریبی داشته. ولی در نگاه بسیاری از منتقدین فیلم نامه و کارگردانی و خیلی چیزای دیگرش مورد نقد قرار گرفته به عنوان فیلم
درست.
ولی اون متکی بوده به یه سری مؤلفه‌ای مثل سوپر استار ها و یا سلیبریتی ها و چهره های اینجوری. گاهی اوقات حضور این عوامل باعث میشه یک فیلم پرفروش بشه، اما لزوما اون به معنی فیلم خوب نیست. ما بس الان مطرح کنیم این به این مسئله فکر کنیم که الان نیاز سینمای امروز ما چیه، تولید فیلم پرفروش یا تولید فیلم خوب، و چقدر خوبه این دو تا مماس با هم بشن، یعنی فیلم خوبه ما
فیلم
پرفروش هم بشه
خوب داشته باشه.
اما آره، چون از اون ور ما با مشکلات اقتصادی در واقع در حوزه سینما مواجه هستیم، گاهی این قربانی میشه، یعنی فیلم خوب قربانی فیلم پرفروش میشه. همه دنبال فیلم پرفروش هن، نه
لزوما. ملاک ما در سینمای ایران باید یک فیلم پرفروش خوب باشه. این میتونه مبنا باشه برای اینکه بگیم این یک نمونه از سینما ایرانه، نه یه فیلم بسیار سطحی که فروش بالایی داره، نه یه فیلم به ظاهر خوب که از فرم تکنیک بسیار ضعیفی برخورد داره که باعث میشه فروش کم داشته باشه. سپاسگزارم آقای صائمی، گفتگوی خیلی خوبی بود از شروع و تا پایان بس، خیلی بحثای خوبی بود، امیدوارم که توی برنامه‌های دیگه هم بتونیم با هم گفتگو بکنیم.
خیلی متشکرم، ممنونم.
سینما تجلی عشق و هنر، گفتگو، گزارش، معرفی و بررسی آثار روز سینمای ایران، همه و همه در نمای نقره‌ای.
سپاسگزار که برنامه نمای نقره‌ای رو همراهی میکنید. در قسمت دوم برنامه نمای نقره‌ای از رادیو نمایش گفتگو و تحلیلی داریم درباره فروش فیلم‌ها با حضور دو تن از صاحب نظران و کارشناسان، جناب آقای سید امیر سیدزاده از تهیه کنندگان به نام سینمای ایران و همچنین جناب آقای صائمی عزیز که در پارت قبلی در قسمت قبلی در خدمتشون بودیم. سلام عرض میکنم آقای سیدزاده، خوش اومدید به جمع ما.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای صائمی و همه شنوندگان خوب و برنامه خوبشون.
بله، ما در قسمت دوم برنامه به بحث فروش فیلم ها میخواییم بپردازیم و احتمالا این بحث حالا ادامه خواهد داشت، چون با حضور صاحب نظران و کارشناسان میخواییم